سلام و روز بخیر شنونده رادیو آزادی هستین. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که جهان به تهدیداتی که احتمال وقوع آنها از افغانستان است توجه نمی کند. میرزیایف روز گذشته در اجلاس سران آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا در شهر سمرقند گفت که آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا با تهدیدات مشترک امنیتی روبرواند. او این تهدیدات را تروریسم، تندروی، افرادگرایی، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و مهاجرت خواند. رئیس جمهور ازبکستان گفت که برای جلوگیری از این تهدیدات با حکومت طالبان تعامل صورت گرفته و روی پروژه های زیربنایی و سرمایه گذاری در افغانستان کار شود. اجلاس سمرقند روز شنبه به میزبانی ازبکستان برگزار شد که در آن رهبران آسیای مرکزی و چندین کشور اروپایی گرد هم آمدند. حکومت طالبان هنوز در مورد اظهارات میرزیایف در مورد تهدیدات احتمالی از افغانستان چیزی نگفته است، اما پیش از این نگرانی کشورهای همسایه در این مورد را به اساس خوانده بود. آیته از وزارت خارجه ایالات متحده در هفته جاری به پاکستان می رود که هدف آن تقویت روابط اقتصادی دو کشور خوانده شده. وزارت خارجه ایالات متحده در اعلامیه مطبوعاتی روز شنبه گفت که اریک مایر رئیس دفتر این وزارت برای آسیای مرکزی و جنوبی از تاریخ 8 الی 10 اپریل در رأس یک هیئت از پاکستان دیدار خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این هیئت با مقام‌های پاکستانی در مورد سرمایه‌گذاری در معادن و در مجموع تقویت روابط تجاری و اقتصادی گفتگو می‌کند. هیئت آمریکایی همچنان در مورد مبارزه با تروریسم گفتگو خواهد کرد. این هیئت در حال به پاکستان می‌رود که این کشور با مشکلات جدی اقتصادی و امنیتی مواجه است. قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ایالات متحده سفر کند. دفتر نتانیاهو ناوقت شنبه اعلام کرد که او یک شنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد تا با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد تهدیدات ایران و تعرفه‌های تجاری جدید آمریکا گفتگو کند. بر اساس دفتر صدر اعظم اسرائیل در این دیدار همچنان دو مقام در مورد تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از غزه، رابط اسرائیل و ترکیه و مبارزه با تصمیم محکمه بین‌المللی جزایی در مورد متهم کردن نتانیاهو به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت گفتگو خواهند کرد. ترامپ و نتانیاهو اتهامات محکمه جزایی بین‌المللی را به اساس خواندند. قصر سفید هنوز در مورد سفر صدر اعظم اسرائیل به واشنگتن چیزی نگفته است. و به سلسله مسابقات یک روزه یا پنجاوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال بازی دوم امروز برگزار می‌شود. بر اساس معلومات شورای بین‌المللی کرکت یا ICC بازی امروز در استادیوم مالپانی واقع در شهر کاتماندو پایتخت نیپال راه‌اندازی خواهد شد. بازی نخست میان این دو تیم پنجشنبه برگزار شد که در آن تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست تیم نیپال را با تفاوت 130 دوش شکست بدهد. بازی سومین سلسله مسابقات به تاریخ 20 عمل برگزار می شود. تیم افغانستان پس از این 3 مسابقه در مسابقات رایابی به جام جهانی کرکت زیر 19 سال شرکت می کند. در این مسابقات تیم زیر 19 سال افغانستان به مسافه تیم های عمان، هنگ کنگ، امارات متحده عربی و نیپال خواهد رفت. تیم برتر این مسابقات به جام جهانی زیر 19 سال 2026 را خواهد یافت که به میزبانی زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه واکنش ها بر رد درخواست پناهندگی یک زن افغان از سوی بریتانیا. فعالان حقوق زنان این اقدام بریتانیا را غیر عادلانه می خوانند. یک تن از این زنان
رد درخواست پناهندگی زنان افغان به ویژان هایی که در اعتراضات و فعالیت های حقوق بشری مشارکت داشتند بسیار نگران کننده است.
کارشناسان ملل متحد بازداشت و اخراج اجباری مهاجران افغان در پاکستان را نقض حقوق بشر خواندند. در پاکستان بالای مهاجران افغان چی میگذرد؟
وضعیت بسیار خراب است. پلیس گرفتاری ها را افزایش داده، افغان ها را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال میدهد و از آنجا به افغانستان اخراج میکند.
در جریان این برنامه با یک قربانی ماین در افغانستان گفتگو کرده ایم که تنها نانآور خانواده خود است. او از وضعیت اقتصادی خود قصه می کند.
والا زندگی خو خیلی دشوار استن، یقین به خدا کن که یک مریض تا او وقت نزدی که مرگ نشو تا او وقت ما برش پیسه با یک آمنی تانیم که ایره دکتر ببریم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روز بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه 17 عمل 1404 خورشیدی برابر میشه با 6 ماه اپریل 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. پس از اینکه حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان مدافع حقوق بشر رد کرد، برخی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر در این کشور ای اقدام بریتانیا را غیر عادلانه خواندند. شمار از آنها در صحبت با رادیو آزادی با تقبیه از این تصمیم حکومت بریتانیا گفتند که با توجه به وضعیت فعلی حقوق بشری و نقض گسترده حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، زندگی زن میتونه که در افغانستان با خطر جدی مواجه شود. این در حال است که بر اساس گزارش روزنامه گاردین، وزارت داخلی بریتانیا به این زن افغان گفته که بازگشتش به افغانستان بی خطر است. جزئیات بیشتر با سنا کاکر.
پس از نشر گزارش ها در مورد رد درخواست پناهندگی یک زن افغان از طرف حکومت بریتانیا، شماره از زنان افغان در این کشور این تصمیم بریتانیا را ناعادلانه خوانده و خواهان تجدید نظر در این مورد شدند. فعالان حقوق بشر و حقوق زنان مقیم در بریتانیا در صحبت با رادیو آزادی گفتند که با توجه به نقض گسترده حقوق زنان از طرف طالبان و وضعیت فعلی حقوق بشری در افغانستان، بازگشت وی به این کشور عاری از خطر نخواهد بود. مریم مصطفوی یکی از آنها میگوید:
واقعا جای تاسف داره. از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان، بیویژان هایی که در اعتراضات و فعالیت های حقوق بشری مشارکت داشتند، بسیار نگران کننده است. نادیده گرفتن این وضعیت و واقعیت های تلخ توسط کشورهای حامی حقوق زنان مانند بریتانیا، جان زنان را در معرض خطر مستقیم قرار میدهد. این تصمیم ها باید بر اساس شناخت دقیق از شرایط میدانی و خطرات واقعی باشد، نه بر پایه ارزیابی های کلی.
نظیفه حقپال یکی دیگر از فعالان حقوق زن در بریتانیا به رادیو آزادی گفت:
افغانستان که در طالبان و در حاکمیت لنده جندر اپارتاید،
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی جریان دارد و زنان افغان و فعالین حقوق آنان با محدودیت های زیاد روبروان. آنها تحت شکنجه قرار دارند و حقوقشان نقض می شود و هر آن کسی که برای حقوق زنان کار می کند در افغانستان با خطر مواجه است. پس بدین دلیل این تصمیم نادرست است و حکومت بریتانیا باید این مورد تجدید نظر کند.
او په دې پریکړه باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا به تازگی گزارش داده است که حکومت بریتانیا درخواست پناهندگی یک زن افغان با نام مستعار مینا را رد کرده است. در گزارش آمده است که مینا برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان جان خود را به خطر انداخته و به بریتانیا پناه برده بود. به گزارش گاردین، وزارت داخلی بریتانیا در گذشته معمولاً درخواست پناهندگی زنان را که به دلیل کارشان برای توانمندسازی زنان در معرض خطر هدف قرار گرفتن از سوی طالبان بودند و شواهد از همکاری با پروژه های غربی ارائه داده بودند را میپذیرفت. اما بر اساس آمار مهاجرت 3 ماه اخیر سال 2024، درخواست های پناهندگی 26 زن افغان از سوی بریتانیا رد شده است. در گزارش گاردین همچنین آمده است که مامور رسیدگی به پرونده مینا برایش نوشته است: تشخیص داده می شود که شما در صورت بازگشت به افغانستان با خطر واقعی آزار یا آسیب روبرو نخواهید بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، زنان افغان با محدودیت‌های شدیدی از جمله آموزش و کار روبرو شدند. شماری از زنانی که در واکنش به این محدودیت‌ها اعتراضات را بر آن داشته بودند، از طرف طالبان زندانی شدند و مدت را در زندان آنها سپری کردند. پس از این همه محدودیت‌ها و اقدامات سختگیرانه حکومت طالبان در برابر زنان، بسیار از آنها این کشور را ترک کردند و به کشورهای همسایه و یا هم اروپا و آمریکا مهاجر شدند.
از عکس العمل برخی مدافعان حقوق زنان در مورد رد درخواست پناهندگی یک زن افغان مدافع حقوق بشر در بریتانیا شنیدید. در پاکستان هم مهاجران و پناهجویان افغان با وضعیت بد روبرو شدند. پس از آن که حکومت پاکستان ضرب الاجل 31 مارچ را برای اخراج این پناهجویان اعلام کرد، بازداشت ها و اخراج اجباری مهاجرین افغان در پاکستان آغاز شده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر به شما داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که روند اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشور فوراً متوقف کنه. این گروه از کارشناسان اخیراً با نشر اعلامیه گفتند که پاکستان باید به نقش مهم خود به عنوان یک همسایه در زمینه ادامه بده. در این حال سازمان عفو بین الملل از طریق کمپاین تحت نام لغو ضرب الاجل تلاش دارد تا صدای افغانهایی را که با خطر اخراج از پاکستان روبرو هستند بلند کنه. جزئیات در این گزارش.
در حالی که گزارش ها از آغاز عملیات بازداشت و اخراج گسترده دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی و مهاجران فاقد اسناد افغان از پاکستان منتشر شده است، گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از پاکستان خواسته که اخراج و بازگشت اجباری مهاجران افغان از اسلام آباد، راولپندی و دیگر شهرها را متوقف کند. این گروه از کارشناسان با تاریخ 4 اپریل در اعلامیه گفتند که میلیون ها افغان در پاکستان بدون اینکه به خواسته های مشروعشان غور شود با تهدید بازگرداندن روبرو هستند. در اعلامیه آمده که بسیاری از افغان ها نگران هستند که در صورت بازگشت به افغانستان تحت فشار و تهدید طالبان قرار بگیرند. در ادامه گفته شده که زنان، دختران، دیگر باشان جنسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، مقام‌های حکومت پیشین و نیروهای امنیتی، مدافعان حقوق بشر، کارمندان رسانه‌ها و خبرنگاران در این زمینه بیشتر آسیب پذیرند. کارشناسان سازمان ملل این اقدام حکومت پاکستان را نقض آشکار قوانین بین المللی حقوق بشر و مهاجرت خوانده و از آن کشور خواستند تا با نقش مهم خود به عنوان یک دوست همسایه در این زمینه ادامه دهد. در همین حال سازمان عفو بین الملل کمپاینی را تحت عنوان لغو ضرب الاجل در مقابله با اخراج افغانها از پاکستان راه اندازی کرده و داستانهای افغانهایی را روایت کرده که پس از اخراج از پاکستان با تهدید مرگ مواجه هستند. این سازمان به تاریخ 4 اپریل با نشر اعلامیه گفته که پاکستان افغانها را به صورت غیرقانونی اخراج میکند. در اعلامیه آمده که هدف از راه اندازی این کمپاین بلند کردن صدای افغانهایی است که در معرض خطر اخراج و بازگشت اجباری از پاکستان قرار دارند. این در حال است که گزارش ها از مناطق مختلف پاکستان آکی از آن است که این کشور عملیات گسترده ای را برای بازداشت و اخراج دارندگان کارت های شهروندی افغان ACC و مهاجران فاقد اسناد آغاز کرده است. یک پناهجوی افغان به نام محمد الله که در اسلام آباد کارت ACC دارد با رادیو آزادی گفت:
وضعیت بسیار خراب است. پلیس گرفتاری ها را افزایش داده، افغان ها را بازداشت کرده و به حاجی کمپ انتقال می دهد و از آنجا به افغانستان اخراج می کند. ما در خانه های خود پنهان شده ایم، کار کرده نمی توانیم. وضعیت اقتصادی ما روز به روز خراب شده می رود و خواست ما این است که حکومت پاکستان زمان را برای مهاجران افغان تمدید کند.
نورالله یکی دیگر از پناهجویان افغان مقیم راولپندی گفت:
ما از ترس در خانه ها خود پنهان شدیم. این وضعیت نه تنها در اینجا در پندی بلکه در پشاور و کراچی نیز است. پلیس افغان ها را دستگیر و اخراج می کنند.
افغانستان دیپورت
کرد. حکومت پاکستان در ماه جنوری اعلام کرد که دارندگان کارت شهروندی افغان ACC باید تا 31 مارچ به شکل داوطلبانه از کشور بیرون شوند، ورنه پس از تاریخ تعیین شده در برابرشان از کار گرفته خواهد شد. هرچند بعدن اسوشیتد پرس به اساس اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که این تاریخ تا 10 اپریل تمدید شده است، اما گزارش ها که از آن است که عملیات برای بازداشت پناهجویان افغان در شهرهای مختلف این کشور از جمله اسلام آباد و راولپندی از قبل آغاز شده و تلاشی خانه به خانه پلیس جریان دارد. با اساس گزارش رسانه های پاکستانی در چند روز گذشته ده ها خانواده افغان دارای کارت ECC از طریق ترخم به افغانستان بازگشتانده شدند. همچنین به تازگی روزنامه دان پاکستان به نقل از مقام های کراچی گزارش داد که روند اخراج 16138 افغان از این شهر آغاز شده است. بر اساس گزارش آنان افغان‌هایی هستند که کارت های سی دارند و تا حال پلیس بیش از 150 نفر را بازداشت کرده است.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر قصه یک قربانی ماین در افغانستانه. به شما به زبان خودش میگیم که تنها نانآور خانواده خود است و اکنون میگه که با وضعیت بد اقتصادی قرار داره. اما پیش از آن، مرکز خبرنگاران افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در شمار از کشورها به ویژه کشورهای غربی میگه که بسیاری آنان در حال حاضر به امور دیگر از جمله کارهای شاقه رو آوردند. شمار از خبرنگاران افغان در تبهید نیست، میگویند که باید با کارمندان رسانه‌ای توجه بیشتر شود. جزئیات بیشتر سنا کاکر دارد.
ما به حیث خبرنگار کار میکردیم و راپور میدادیم و در هفته دو برنامه هم رایشان داشتیم.
یکی از خبرنگاران پیشین در ولایت کندهار است که پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان به جرمنی مهاجر شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که اکنون به دور از فعالیت رسانه‌ای مشغول انجام وظایف دیگر است.
در اینجا در آلمان از طرف جاب سنتر برای ما گفته می شود که ما باید برویم و در لاگرها و هتل‌ها باید کار کنیم، ولی اگر برای ما زمینه فراهم شود که ما در مسلک خود در اینجا کار کنیم، بسیار کار عالی میشه، ولی متاسفانه که تابال برای ما زمینه مساعد نشده.
زیرک فهیم، محقق رسانه‌ای و ژورنالیست که در فرانسه زندگی میکند، نیز به رادیو آزادی گفت
چون اصول استخدام روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در کشورها مختلف است و متفاوت است و همچنان مسئله یادگیری زبان به سطح ژورنالیست است، به این اساس برخی زیادی از خبرنگاران به کارهای دیگری رو آوردن و مسلک خود را تغییر دادن.
مرکز خبرنگاران افغانستان هم از وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در برخی کشورها ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که اکنون بیشتر آنان به امور دیگری حتی کارهای شاقه مشغولند. سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز، در صحبت با رادیو آزادی از رسانه‌های این کشورها خواست تا خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان را با توجه به توانایی‌های آنها جذب کنند.
مرکز خبرنگاران افغانستان از نهادهای رسانه‌ای که در کشورهای چون آلمان، فرانسه اینها وجود داره خواستار این هست که بیاین استعدادهای جامعه رسانه‌ای افغانستان که در این کشورها فعلا هستن به رسانه‌های داخل همان کشورها معرفی کنن و یک برنامه مشخصی داشته باشن تا اینکه خبرنگاران ما بتوانن همچنان به همان کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
در این حال شمار از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان به ابتکار و تلاش‌های شخصی خود فعالیت‌های رسانه‌ای را آغاز کردند. صفت الله زاهدی، خبرنگاری که پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان به شهر بن جرمنی مهاجرت کرده، رادیوی آنلاین را تأسیس کرده که مطالب آن را در صفحات ویژه شبکه‌های اجتماعی نیز نشر می‌کند.
اونجا نشرات رادیویی و برنامه های رادیویی هم مردم میدوند که اونجا لینک کلیک میکنه و رادیو رو گوش میکنه، برنامه های تعلیمی، موسیقی و برنامه های زیادی اونجا هست که مردم میتونه اونجا گوش کنه.
برعلاوه میتوان از ابتکار و تلاش های همچون تولید محتوای تصویری به نام تلویزیون 25 توسط زرمینه عزیز، کارمند رسانه‌ای در هامبورگ جرمنی، چاپ و نشر مجله به نام هاتسو با ابتکار محمود سعید، فعال فرهنگی در برلین و چندین مورد دیگر در این زمینه نام برد. گفته نیست که شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان در جرمنی و دیگر کشورهای اروپایی ساکن شدند یا بیکار هستند و یا به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان به مشاغل دیگر و یا حتی کارهای شاقه روی آوردند. شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان بر علاوه بسیار از مشکلات دیگر به دلایل آنچه که مشکلات امنیتی و محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر رسانه‌های افغانستان خوانده شده به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. اکثر آنها در کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران زندگی می‌کنند که در حال حاضر علاوه بر مشکلات جدی اقتصادی با تهدید اخراج نیز مواجه هستند. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه در اواخر سال 2023 گفت که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا نیمی از رسانه‌ها مسدود شدند. خانه آزادی بیان افغانستان در اعلامیه تعداد رسانه‌های بسته شده پس از حاکمیت مجدد طالبان بر افغانستان را 300 رسانه گفته است. حکومت طالبان دلیل بسته شدن شماری از رسانه‌ها را مشکلات اقتصادی عنوان کرده است. با این حال تعداد دقیق خبرنگارانی که بیکار شدند و یا کشور را ترک کردند مشخص نیست. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. نامزدان جایزه استارتاپ جرمنی 2025 اعلان شده. یک پژوهشگر زن ایرانی در جمع این نامزدان است که شرکتش در مورد درمان سرطان تحقیق میکنه. برنده از این جایزه در 22 ماه می اعلام میشه. بیشتر در گزارش میشنوید. یک پژوهشگر زن ایرانی نامزد جایزه استارتاپ یا شرکت نوپای 2025 در جرمنی شد. بر اساس گزارش رسانه‌های جرمنی، غزاله مدنی بنیانگذار یک شرکت تحقیقاتی درمان سرطان موسوم به کنچپ در شهر پوتسدام در نزدیکی برلین پایتخت جرمنی است. او در مورد درمان سرطان با مدل‌های سه‌بعدی سلولی به جای آزمایش روی حیوانات کار می‌کند. غزاله مدنی 29 سال دارد و در ایران به دنیا آمده. او تحصیلات طبی خود را در پانتون علوم طبی اصفهان ایران به پایان رسانده و در سال 2020 از ایران به جرمنی آمد. خانم مدنی پس از آمدن به جرمنی در پانتون پوتسدام در رشته های بیوشیمی و زیست شناسی مولکولی به تحصیلات خود ادامه داد و اکنون یکی از 3 نامزد نهایی برای جایزه است که از سوی اتحادیه شرکت های دانش محور جرمنی داده می شود. غزاله مدنی گفته که به خاطر در مورد سرطان تحقیق می کند که چندین عضو خانواده خود را به دلیل ابتلا به این مرض از دست داده. به گفته او شرکتش قصد دارد تا درمان انواع سرطان ها را در کشت سلول های سه‌بعدی به جای حیوانات تحقیق کند تا روش های درمانی بهتر را برای این مرض دریابد. این پژوهشگر زن ایرانی گفته که تلاش دارد تا درد بیماران سرطان را کاهش دهد و همچنان هزینه های درمانی را پایین بیاورد تا بیماران با هزینه کم بتوانند درمان شوند. بانک سرمایه گذاری براندبورگ جرمنی به شرکت تحقیقاتی غزاله مدنی 150,000 یورو کمک کرده. قرار است که برنده های جایزه استارتاپ جرمنی 2025 در 22 ماه می امسال اعلام شوند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. رحیم الله یوسفی سرباز پیشین اردوی ملی نظام جمهوری مخلوی افغانستان است که در سال 1386 در ولسوالی شاجوی زابل در نتیجه انفجار ماین اردو پای خود از دست داده. او یگانه نانآور خانوادش است. با جعفر احمدی گفتگوی کرده و در آغاز ازش پرسیده که چی وقت و چیگونه قربانی انفجار ماین شد.
ما دا منطقه ولایت زابل ولسوالی شاجوی دا اردوی ملی بودم که پیاده بودیم دا یه وقت نرمین پرند و تقریبا سال 1386 دیگر بود امو وزانه دیگر می شدیم امی وقت بود که مرمین پرند و اردو پای ما را من پرندن اردو پای خود از دست دادیم از زانو بالا.
بله خب زمانی که هر دو پایتان را از دست دادین
زندگیتون چقدر متحول شد؟ چه تغییرات در زندگی شما به وجود آمد؟ در چه وضعیت به سر میبرین بعد از اون؟
والا ما ای خو معلوم دار هستن که یک نفری که جور باشن و باز معلوم شو و ما واری معلومی صد سی صد بگوین دیگه که اردو پای خود از زانو بالا و زانو پایین هم فرق میکنن، از زانو بالا از دست بته و سرپرست یک خانواده هم باشه که دوری سفید پدر و یک گنگه دیدر و اینمی هستن و هره و اولاده خود. معلوم گپ هستن که مشکلات زیاد است، خوالی امو غیرت و امو همتی که داریم با اونمو امو زندگی خود پیش ببریم، چیزی باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه،
بله.
شکر میکشیم و سیستم خود سیستم زندگی خود پیش میبریم.
آسیفیز، آیا کمک لازم، حمایت لازم از طرف حکومت ها و نهادهای جامعه جهانی امداد رسان دریافت کردین؟
نه، هیچ وقت هم او با کسانی میرسن که کسی را بشناسن در افغانستان، کسی را که نشناختی هیچ کمکی کتتان صورت نمیگیرن.
شما مراجعه کردین به نهادهای مسئول حکومت؟ چه بود پاسخشان؟
والا چرا نه، کپی تذکری تا بتی و کپی کارت تا بتی ویرا بتی و را با ما زنگ میزنید، با زنگ شنام نامه در وقت زنگ میزدیم با سواده میکردن که سال نو یه او بعد از او از هیچ نمی آمدن نپرسان میکردن.
آصفی صاحب، این وضعیت اقتصادی دشوار شما بر زندگی کودکانتان چقدر تأثیر گذار بوده؟ شما پیشتر گفتین که ناناور خانواده تان هستین، زندگی چقدر بر شما دشوار هست؟ این مصرف و هزینه زندگی را شما از چه طریق تأمین میکنین؟
زنده باشین. والا زندگی خو خیلی دشوار هستن، یقین به خدا کنین که یک مریض تا او وقت نزدیک مرگ نشو تا او وقت ما برش پیسه پیدا نمیتانیم که ایره دکتر ببریم و امیتو پدرم مریض هستن در خانه افتیده و ما امید دامی خانده که خود تامی خیاتی افتا قطوق میکنیم. پیش از او در جمهوریت ما خیاتی میکردیم، دکان داشتیم و خوب بود کار ما. بعد از او یک وزیفکک دامو شهده و ملین گرفتیم به خاطر رضای خدا و خدمت به ملین و یک اتحادی هم داشتیم از ملین نظامی و بعد از او دکان هم از دست دادیم دیگه، نظام هم اون سقوط کردن، نظام جمهوریت امارات اسلامی آمدن، علی خونه کار است نه روزگار است. ما یک تک و پک خیاطی در میخانه میکنیم، زنانه و مردانه و یک چیزی میه، یک جوره نیمی میه در اونمون گزاره خدا میکنیم.
رحیم الله یوسفی یک تن از قربانیان ماین در افغانستان بود. آل هم ای برنامه را با چند پیام از شما به پایان میرسانیم.
پیام ها و نظریات شما
خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا تا پا بل کلاشوی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموم بگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کلاشوی زرفشوی بگه بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه روزای تا نو تا نفعی او بگری که روزای تا نو میدای تا کل مقروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دگه حال خوش کرد دگه با همین دلا شده دگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دلم اون سولر را پول میبین دگه مره میتدیم که یک ازار پنسد بیشتر کمتر را میتدیم میشه دگه نلای هست دگه ببین دیم کسی باز برزام میشین.
باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن همی آبها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میمونه در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست. رادیو آزادی. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم. به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما کسی است که خبرنگار است و به فعالیت های خبرنگاریش در رادیوی ادامه می ده که با او رادیو بیشتر ما شناسایی داریم. رادیوی خارجی است اما علاقمندان زیاده در داخل افغانستان داره. این میمان ما قصه های جالب داره از فعالیتاش در افغانستان و همچنان در بیرون از کشور. بیاین بیشتر از خودش مشنویم. سلام به شما، خود به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
اسم اسما کاکر است و در هند زندگی میکنم از 2019 به دین سو و در آل اندیا رادیو مصروف کار هستم.
تشکر اسما جان از این که امروی رادیو آزادی صحبت میکنین. در آل اندیا رادیو مسئولیت های خودتان چیست و چگونه خودت به آل اندیا رادیو رای افتی؟
من قسمی به رادیو رای افتم که من تفولیت میشنیدم که خوارای من میشه آل اندیا رادیو را میشنیدن و آهنگای هندی و یا پشتوی قدیمی که نشد میشد اونا را میشنیدن. امید گوشم بود. وقتی که اینجا آمدیم به حساب مهاجر شدیم و باید ما کار میکردم. با اون حساب ما رادیو را یافتم از طریق گوگل مپ و به بسیار مشکل. حالا برای ما تقریبا 30-40 دقیقه راست. منطقه او وقت چون نابلد بودم تا که ما آل اندیا رادیو را یافتم و گفتم میرم. یک چانس است. اگر شد شد. اگر نشده ایچه آل مگنه رو ایچ هست و اگر وقت برم حداقل ما یک ده فیصد چانس از ایره دارم که ما اونجا کار بگیرم. وقتی که اونجا رفتم ما گفتم بخش پشتو یا دری ما هر دو ما کار کده میتونم و ما رو به بخش پشتو معرفی کردن. تصادف که اونا اشد ضرورت داشتن و کسی که نتاق باشه در پشتو خبرها را ترجمه کنه و ما برش گفتم که ما در افغانستانم در رادیوی بی بی سی کار میکردم. باز اونمو بود که امتحان از پیش ما گرفتن که باید اخبار را ترجمه کنم از انگلیسی به پشتو و برعکسش و همه قسم. دفعه دیگه یعنی از ما سه امتحان گرفتن. دفعه دوم هم یک انترویو گرفتن و دفعه سوم که آیا ما خبر خوانده میتونم، چه قسم خبر خوانده میتونم و اینی موضوعات. ولی در پلوی از او که من خبر ترجمه میکنم و خبر میخوانم، در پلوی از او من برنامه های زهیده هم پیش میبرم، خودم تولید میکنم و نشر میکنم، همچنان استم میکنم. چون ما در رادیوی بی بی سی در بخش تعلیمی کار میکردم و در اونجا ما برای مدت ده سال ما برای اطفال قصه میگفتم و قصه گویم بودم و حالا هم به اینجا قصه ما که در اونجا گفته بودم یا قصه هایی که من نو میسازم اونمو را به اطفال میگم.
خب اسما جان، خودت از آل اندیا رادیو گفتی. آل اندیا رادیو را بسیاری از افغانها هم رایش آشنایی دارن، همان طوره که خودت در خانه شنیدی، ما هم در خانه شنیدیم. یک کم بر ما از داخل آل اندیا رادیو بگو، چیگونه است ماحولش، ساختمانش چیگونه است و بر ما کم از همکارایت قصه کو که چقدر اونا از خودت استقبال کردن یا همراهت چقدر تونستی که در اوج دوستای خوب در پالی همکار دریابی و پیدا کنی؟
بسیار سوال خوب است. آل اندیا رادیو دوستی تأمین بسیار بزرگ داره که در او تقریبا مو بخش خبری یا بخش خارجی که میگیم اکسترنال سرویسز، زبان فرانسوی است، روسی، چینایی، نیپالی، پشتو، دری، پرشین یا فارسی، دری و فارسی اینجا جدا کرده هر بخش از این. و دفعه اول که من رفتم وقتی که داخل دالیزا شدم، من برای خود گفتم این وقتم خواب شد که من دمی دالیزا خودم بلد باشم و برم پشت اتاقا نگردم، یعنی من در اینجا کار پیدا کنم. یک عوض یا یک ارمان در دلم شد که من باید اینجا بیایم. محیطی بسیار خوب داره و وقتی که من داخل بخش اتاق بخش پشتو شدم، اما سوپروایزر ما از اریندر کمار پوری از پشتو زبانای پشاور و سوات، از منطقه سوات پاکستان است، او بسیار وضعیت خوب کرد و با پشتو هم رایم شروع کرد گپ زدن. وقتی که ما به زبان خود شنیدم که، و وقتی که آدم خارج از وطن باشه زبان خود آدم بسیار بر آدم خوشایند است وقتی که از کس دیگه خودت مشنوی. و راستی من یک احساس آرامش برمیدستاد، چون در اول هم برخورد از اون بسیار صمیمانه و بسیار دوستانه بود. اصلا فکر نمی کردم که ما بار اول اونا را دیدیم. و جالب ده ایست که امتحان تست ما یا به حساب که خبرها را تحریری که پرسان میکردن تیر شد، وقتی که روز از این رسید که ما باید به امتحان تحریری برم که ثبت صدا و خواندن اخبار و این گفت، چون نابلد بودم، ما فکر کردم، گفتم اگر ما در مترو برم، در چه مترو بسیار به سرعت میرساند، من گفتم اگر در مترو برم نا وقت نشه، بیا که من یک تاکسی میگیرم. در تاکسی میرم، در تاکسی خو تاکسی گرفتم، در تاکسی ششتم که چی بیرو باری درا و از اون طرف بر من زنگ آمده میده که خدا برسن، خدا برسن، من میگم دراستم. از تاقی بعد که مادرم باز پنچر شد، ده پانزده دقیقه خوب او دور کشید و من به اندازه ناراحت بودم. وقتی که اونجا رفتم امی سوپروایزر ما هیچ اصلا در روی خود ناورد که دیر کدی یا من منتظر تو دگه نفرها رشان نبودم. بسیار استادای کلان پانتون پروفیسرها را اونجا منتظر ما ساخته بود، گفته بود که این میتونه، ولی این قسم یک مشکل برش پیدا شده، زود خودم میرسانه درست. رفتم اول بر من مچون بسیار وقت خطا بودم و زیر تاثیرم رفته بودم، اول برم یک گلاس او داد، گفت اما بخو آرام باش، گفت آرام باش، بسیار آرام آرام شدم و بعد از اون من به بسیار راحتی رفتم و امتحان مدادم و پاس شدم.
وقتی که خودت میبینی که رویه همکارایت در آل ایندیا رادیو با خودت که منعیس یک زن افغان هستی و دوجه کار میکنی اقدر خوب است و منتظر خودت بودن و از خودت قدردانی کردن، و وقتی که میبینی تفاوت از ایجا تا افغانستان که اکنون رسانه ها برای بیشتر خانما و دخترها مزدود هستن و زنا و دخترها اگر کار هم میکنن تحت شرایط بسیار سخت کار میکنن، به خود چی احساس باز رخ میده؟
من فرشته جان را شب بگویم من خیلی جگرخون میشم و اینجا هم کارهای ما فضل خدا بسیار قوی، همه خوب از امرای ما و خصوصا بعد از ما بسیاری شاگرده هست پانتون جوال نهرو یعنی هندی استن و پشتو یاد گرفتن از اونا، از اون جمعیه و اونا مثل شاگردهای ما در اینجا می باشه که من برایشان کار میکنم و بسیار احساس خوشی هم میکنم. و در این حال که من میبینم استعدادهای دخترهای افغان ما را میبینم و یک شرایط برشان میاثر نیست و برازی ها که در بسیار یعنی قدری که دخترای افغان ما وارد هستن استعداد دارن یا بیچاره کوشش میکنن چون زبانشان نیست، من اینا رو ملامت نمیکنم، ولی ما زمینه چقدر اینا ورش با وجود از این که اوقدر نمیفهمن چقدر زمینه کار بر از یا مساعد است، بخاطر از یا که یا تشویق شوند یا پیش بروند یا یک چیز را یاد بگیرند. مگر متاسفانه در وطن ما روز به روز حال بدتر شده میره و بهتر نی و این واقعا جای افسوس است و اندر جگرخون میشم.
خودت از افغانستان هم یاد کردی، اگر کم به عقب برویم یک کم از خاطراتت که در افغانستان کار میکردین در بی بی سی بر ما بگوین و یا ای که از دوره تحصیلیتان وقتی که محصل بودین بر ما چیزایی اگر بیاد دارین و میخواین بگوین مشنویم.
تشکر از سوالتان. ما اصلا پنزه مالجوی تا به کابل خوندیم و اصلا ما فکر نمیکردم که ما یک وقت میرم برسانه. علاقه بسیار زیاد داشتم، با ادبیات بسیار علاقه داشتم، هم با ادبیات دری و هم با ادبیات پشتو و در مکتبم ما صنف اول تا صنف دوازده اول نمره عمومی بودم و به نمره بلند ما در پنزه طب کامیاب شدم و یگانه آرزوی می بود که دکتر شوم. گرچه از طفولیتم ما نطاقی می کردم همراه خودم یا خود نطاق می ساختم یا خبرم می خواندم، در مکتب هم همه قسم در کانون ادبی مکتب یا لیسه ما کار می کردم یا علاقه داشتم و وقتی که ما در نمره بلند لیسه خود که در لیسه امنی فدایی بودم بردم خیلی خوش بودم. یگانه آرزوی ما اینمی بود که ما دکتر شوم، با وجود از اینکه ما به بسیار مشکل فاکولته را خواندم چون خوبترین عضو خانه بودم، یعنی دومین اولاد پدر و مادر بودم، همه برادرام ما طرف عروسی کردن رفتن، خواهرام عروسی کردن و مادرم از وقتی صنف هفت مکتب بودم تقریبا 11 ساله بودم که مادرم فلج شد و بعد از او تمام مسئولیت از او به گردن ما بود. اما فضل خدا ما تمام وظیفه یک اولاد در مقابل مادر چیزی کرد و بسیار خوبی یعنی بسیار خوبی پیش بردم، خدمتش کردم و فاکولته را هم من اینمی دو بودم که زود دستا خلاص شد و طب آسانم می خواندنش و بسیار مشکلات اقتصادی بود، مشکلات فامیلی بود و همه چیز متعامل می شدم. وقتی که بیاد می آوردم که من یک روز در شفاخانه میرم، اینم خودم با مردم خدمت می کنم، چپن تفید می پوشم، ولی روزگار قسم دیگه شد و وقتی من آروسی کردم بعد از آروسی شوارم مانی از این شد که من برم در بخش خود کار کنم و یک آخرین سال که سال هفتمون یا سال ستاش بود مرا نماند که برم و 18 سال تحصیلم هیچ شد، هیچ اجازه نداد که برم. حتی تا حال وقتی که من فاکولته خود خواه میبینم یا همسنفه خود میبینم که در شفاخانه ها کار میکنن، متخصص هستن، خیلی جگرخون میشم، بسیار جگرخون میشم. و بعد از در سال 2009 به خاطر از که مشکلات فامیلی و تفلایم بود، مسئولیت هر دو به یعنی هم مسئولیت پدر به دوش ما بود و هم مسئولیت مادر، من مجبور شدم که یک جای امتحان بدم. یکی از دوستا برام گفت که بی بی سی به کار من ضرورت داره. گفتم بیا توکل به خدا یک سی وی ما روان میکنم. سی وی ما شارفلت شد و بعد از انترویو چهار روز ورکشاپ بود که ورکشاپ هم قسمی بود که در چهار روز امتحان میگرفت از صبح تا دیگر، نه هر بخش، در بخش درام نویسی، در بخش قصه، هر بخشی که بود از پیش ما امتحان گرفت و من نمره بلنده گرفتم. با وجود از اینکه هیچ تجربه کاری نداشتم، تقریبا 12-13 نفر بودیم و هر یکی 4 سال 5 سال تجربه کاری داشته، کامیاب شدم، رفتم و کار شروع کردم.
از قصه گویی گفتین، قصه می نوشتین، به این بر می گردم، اما پیش از او تشویق خانواده خودتان به خاطر از این که درس بخونین با وجود مشکلاتی که مشکلات سی که مادر جانتان داشته، چقدر بود امرایتان، چقدر حمایت می شدین از طرف خانواده خودتان و چقدر سعی تلاش کرده بودین که طب بخونین و او هم که متاسفانه به پایان نتونستین برسانینش؟
فامیل ما رسیده بود، برادرم همه انجینری را خوانده بودن، گرچه با وجود از این که همشان انجینری را خوانده بودن خوش نداشتن مطب بخونم. اونا از نام خواستن که وقتی در کنکور انتخاب میکنم طب انتخاب نکنم، انجینری را انتخاب کنم، ولی من به انجینری علاقه نداشتم و اونا به خاطر از این که وقتی که تو فارغ میشی نوکری خواد بدی و این خوب نیست بر خاندان ما، درچه حتی بر ما چون نمره سیوم کانکور برده بودم یک چانس بورسی اتریش هم بر ما پیدا شد، اما متاسفانه که اجازه ندادن، حتی یادم نکردم در فامیل، چون من میفهمیدم که مرا اجازه نمیدن با وجود از این که فامیل روشن فکر بود، خواهرای ما هم ساینس خوانده بودن و معلم بودن، دیگه اونا میخواستن که من یا معلم شوم و یا انجینری را بخونم، از این من ایش انجینری را انتخاب نکدم. انتخاب اولم طب بود، باز ادبیات دری را انتخاب کرده بودم و سه انتخاب کرده بودم با وجود از این که گفته بودم که چندین فاکولته را انتخاب کنیم، باز در اول کامیاب شدم. ولی برادرم، یک برادرم خداوند غریق رحمتش کنه، او و یک شوهر همشیری بسیار مرا تشویق میکرد. او شوهر همشیری همیشه ما از کتابچه و قلم بیخی راحت بودم، او وقت مثل حال نبود که مثلا چپتر چاپ کو، وقت ما خود ما استاد میگفت از زبان استاد ما باید بسیار تیز تیز نوشته میکردیم، حتی دست ما میخخ میشد، بسیار کم کتاب برای ما پیدا میشد، ولی او همیشه مرا حمایت میکرد، کتابچه قلم ایده همه او. و یک برادر خداوند غریق رحمتش کنه، اونام مرا بسیار تشویق میکرد، او حتی استخوانای جسد بر ما پیدا کرده بود که من دست بخونم و کتابای بسیار قیمتی را بر ما پیدا میکرد، ما وقت به نام اطلس میگفتیش که ما آناتومی را میخوندیم، همه تشویق میکردن، ولی این دو نفر زیاد تشویق میکرد، یک برادرم استاد بود در پلوتکنیک، اونام بسیار تشویق میکرد، مگر او در باپالویش میگفت اقتر خود فشار نبیاد، تا صبح میشینی مریض میشه اقتر فشار نبیاد، او باز در پالوی از او زیاد دلوی میکرد.
تشکر اسما جان. و خب انال میایم سر قصه نویسی تان، بیشتر قصه هایی که می نویسین سوژه‌اش چی است؟ از چی انگیزه می گیرین و درباره چی می نویسین و از کدام سن تا کدام سن شنونده هایتان هستن؟
شنونده های قصه خو هر کس می تانه شنونده قصه شوه، مگر به کتگوری که ما نوشته می کنم از 8 ساله تا 14 ساله این سنه دربار می گیره و در بی بی سی هم که من به پروگرام های تعلیمی قصه می نوشتم به اینمی سن تعلق داشت. قصه ها را الهامش از وضعیت اطراف می گرفتم. بعد می گه که قصه بر اطفال، نوشتن قصه بر اطفال آسان است، ولی سخت‌ترین کار نوشتن قصه بر اطفال است، بخاطر این که باید خود در قالب طفل پرسید، قسمی که او فکر میکنه اونمو قسم فکر کنی، با همه چیز با اونمو نظر ببینی، یک طفل میبینه، خدا باید پس با طفلیتت ببری. و ما اولین قصه را که در بی بی سی نوشتم، ما روزای دوشنبه به ساحه میرفتیم، نه اطراف شهر کابل مثل قره‌باغ و چهارکار جبل سراج، این جایا میرفتیم همراه اطفال مصاحبه میکردیم و گپ میزدیم. ما بچه ها را دیدم که پایلوچ می دویدن، پایلوچ می دویدن و از اونمو یک الهام گرفتم، اولین قصه ما که جور کردم، باز او را به حساب من خوش داشتم که بسیار تخیلی باشه، بخاطر که اطفال خوش داره تخیل، یا حیوانی باشه که صدای حیوانات را تغییر می دادیم و این قسمی چیزا را خوش داشتم، چون ما وقتی که سای خدا پس می بردیم پلی بک می کردیم در خود ساحه زیاد به شوق می شنیدن. دیگه اونمو قصه ما بسیار ما تشویق شدم دفعه اول که من قصه را ساختم. خداوند غریق رحمت کنه نصیر احمد احمدی دتر ما بود و او مشاور اصلی ما در قصه نویسی احمدی صاحب بود و او زیاد مرا کمک کرد، همیشه تشویق میکرد و همیشه برای من میگفت اسما قصایت نوشته کو با حساب رادیویی نی قصایت با حساب چاپ کتاب نوشته کو من ایدتش میکنم، ولی پریشانی های روزگار مرا نمان که من قصای من جور کنم و استاد بزرگوار احمدی صاحب ببینه و عمر از اونام کوتا بود. بعد از اون من مهاجر شدم نتانستم. دیگه الهام ما چهار طرف بود، اطراف ما که اطفال می دیدیم و قصای ما قسمی بود که باید یک پیام مثبت می داشت، اما این پیام مثبت و نصیحت نبود، حتی کلام ها نصیحت بد می بینند. این میال ما 50 سال است ما کسی بر ما اگر نصیحت کنه سر ما بد می خوره و اطفال خطبان سرشان بد می خورد. قصه باید پیام به صورت غیر مستقیم به اطفال برسه، قصه باید قسم واضح باشه و رادیوی خوب بیشی مشکل است چون تمام حالت ها اگر گیدی است، اگر جگرخونی است، اگر خنده است، کل باید در صدای از او باشه. دیگه با می رقم کار پیش بردیم و 10 سال در اونجا کار کردم، از 2009 تا 2019.
اسمو جان
اوائل 2008
وقتی که از قصایتان یاد میکنین و میگین که پیام مثبت باید قصه داشته باشه، کدام قصه تان به یادتان است که سر زندگی شنونده تان تأثیر گذاشته باشه و شما دوباره از اونا شنیده باشین که بخاطر اینی قصه تان اینطور یک تغییر در زندگی از این نفر ایجاد شده؟
بله، یادم از بیشتر قصه‌های ما را میشنیدن وقتی که من میرفتم، چون قصه‌گویم خودم بودم در پشتو، وقتی که به ساحه میرفتیم صدای ما که میشنیدن یکدم در چیف میشدن که قصه‌ای که میشنیدن زیاد شنونده داشتیم، باز میگفت به پشتو میگفت نکلچه ایترو نکلچه ایترو یا نخاله قصه‌گوی آمد، باز میلویدن میامدن. و یک قصه‌ای بود درباره ملاریا، درباره پشه ملاریا که چه قسم مریض می سازه و اون به شکل که دو تا پشه گپ می زنن و این قسمی به شکل جادویی ساخته بودمش. وقتی که رفتم اینم تو کلکینا و یای خود جالی گرفته بود، وقتی که شنیدن صدای مرا و دیگه همکاران بودن مرا گفت بینه گفت بیا اینجا بیبی من کل کلکینا را ما جالی گرفتیم و راستی بسیار لذت بخش بود. زیاد خوش می شدم وقتی که اطفال می آمدن دور ما و علقه می زدن و خوش می شدن، گپ می زدن، از قصه ها یاد می کردن. یکی نمی ملاریا یادم از دگه قصه ها یادم رفته، اگر می رفتیم می شنیدیم پس از خودشان قصه می کردن که این قصه بود راجی به قصه ها گپ می زدن.
چون سر کار شما با قصه گویی و با اطفال بوده، خودت برای والدین چی پیام میتی؟ بخصوص با والدین که یک ذره جدی هستند در رفتار با اولادای خود یا اونایی که اصلا در قصه بیشتر بی‌پروا گفته میشن، در قصه چیز نیستن، پیامتان برای والدین چی است؟
اطفال مثل یک کاغذ سفید هستن، هر چیزی که در طفولیت در رویش نوشته شوه اونما قسم میشه. از او امرایش به خشونت رفتار کنی یک انسان خشن بار میتوان اینم قسم است و اگر به آرامی گفت بزنی بیپروهی نشان ندی در قصه درس و تحصیل و تعلیمشان باشی و او طبعاً آینده روشن می داشته باشد. در چه حال روز بروز این گفه از وطن ما دور شده می ره بخاطر که شرایط قسمی آمده که هر کس هم والدین هم کرد در فکر پر کردن شکم یک وقت اولاد خود است، ولی اطفال باید تا شبه امرایشان در نرمی کار گرفته شبه خصوصا در وقت درست دادن. در وقت درست دادن من هیچ گاهی
با اولادم کار نشدیم هیچ وقت و بسیار حوصله، حتی با اولادای همسایه هم درس میدادم، به خاطر اینکه اونا قدرش یک انسان معتاد بود و دلم میسوخت، میگفتم ما این دیگه چی خواد شد و درس میدادم، هیچ وقت کار نمیشدم سرشان. اما بود که اولادای من فضل خدا هرسیشان اول نمره بودن، هرسیشان با استعداد بودن، به خاطر که بسیار رول داره. قسمی که در طفولیت امرایشان رفتار کنی آسل هم اونم قسم میدن.
تشکر از شما. گفتگوی بود با اسما کاکر، خبرنگار افغان در آل اندیا رادیو. تشکر میکنم از این که این برنامه را با ما شنیدین. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
مادر ای کوکب رخشنده من، مادر ای کوکب رخشنده من، مادر ای روشنی چشمانم، ای صفا بخش دل تاریکا، ای تو امید من ای درمان، ای تو امید من ای درمان. خرمین یاد که در صبح حیات لای لای تو مرا جان داد، لای لای تو مرا جان داد، وهم وسواس کرے کودکیا، وهم وسواس کرے کودکیا، مهربانی تو پایا مادر ای اختر رخشنده من، مادر ای روشنی چشم من. گل احساس من از تو بشگو، جاودان مهر تو در باور من، جاودان مهر تو در باور من، زان کنم نقش بر لوح دل خود، زان کنم نقش بر لوح دل خود، نام زیبای تو را مادر من، مادر ای اختر رخشنده من، مادر ای روشنی چشمانم، ای صفا بخش دل تاریکان، ای تو امید من ای درمانم. مادر امروز جهان در قدمت، مادر امروز جهان در قدمت، سر تعظیم نهاد روی زمین، سر تعظیم نهاد روی زمین، تا مهین نام تو آرد به زبان، تا مهین نام تو آرد به زبان،
تا به پیش تو نمایت کمی مادر ای افتر روشنده من مادر ای روشنی چشمان ای صفا بخش دل تاری